أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسئله اول تحریر، تقریبا اون چه که لازم بود طرح بشه ما اشاره کردیم. چند مطلبی که تا به اینجا اشاره شد این بود که اولا احتیاط یا تقلید یا اجتهاد واجب است و در مورد وجوب سه احتمال داده شد که دو احتمال رو نپذیرفتیم، یعنی وجوب شرعی و وجوب فطری را انکار کردیم. معنای وجوب منحصر شد در وجوب عقلی. در مورد ملاک وجوب عقلی هم سه احتمال داده شد که ما یک احتمال رو پذیرفتیم و عرض کردیم عقل ما حکم به وجوب اجتهاد یا تقلید یا احتیاط می کند به ملاک لزوم دفع ضرر محتمل اخروی، یعنی عقاب. این مطلب اولی بود که به تفصیل در ذیل مسئله اول اشاره شد. همچنین گفتیم این وجوب عقلی تخییری است. تخییری به این معنا که اون چه که لازم است، علیکم السلام، یکی از این طرق سگانه، یعنی احتیاط یا تقلید یا اجتهاد. بحث بعدی که به دنبال این بحث پیش آمد بحث ترکیب بین ابدال ثلاثه بود. عرض کردیم که بین ابدال ثلاثه، یعنی اجتهاد و تقلید و احتیاط، هیچ ترتیبی وجود ندارد. وجود این امور ثلاثه در عرض همه، نه احتیاط مقدم است بر اجتهاد و تقلید و نه به عکس اجتهاد و تقلید مقدم است بر احتیاط. بین خود اجتهاد و تقلید هم هیچ ترتیبی وجود ندارد. این بحث هم تفصیلا مورد تعرض قرار گرفت. اینو ما جوابش رو دادیم، نه به این شکل و به این بیان. این رو گفتیم بعضی قائلن به تقدم اجتهاد و تقلید بر احتیاط. دلیلشون هم اینه که احتیاط موردن و محلن محل اختلاف، و چون یه امر اختلافیه باید یا درش مجتهد باشن یا مقلد. پس معالن احتیاط بازگشت به اجتهاد و تقلید میکنه، ولذا خواستن بگن اجتهاد و تقلید مقدمه بر احتیاط. اینو ما پاسخش دادیم. یه دلیل دیگری هم داشتن در بحثای گذشته که حالا اینجا عرضه میکنن از من دوستان، اونجا بحثش آمده. اینها بحثهایی بود که ما در مسئله اولا تقریبا بهش اشاره کردیم، به اضافه نکات دیگری که در ضمن این بحث اشاره شده بود. لکن یک تضییلی را اینجا در مسئله اولا لازم است داشته باشیم، یعنی در ذیل مسئله اولا راجع به احکام اجتهاد بحث بکنیم. حالا ما راجع به اجتهاد در بحث های مقدماتی مطالبی رو گفتیم. قبل از مسئله اولا ما پنج مقدمه راجع به اجتهاد گفتیم. یکی حالا بحث این که اجتهاد و تقلید یه بحث فقهیست یا اصولی، این مقدمه اول ما بود. در مقدمه دوم راجع به حقیقت اجتهاد و معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد بحث داشتیم و معنای اجتهاد رو اونجا از دیدگاه بزرگان مورد مناقشه قرار دادیم، یه تعریفی رو برای اجتهاد ارائه کردیم. سوم بحث مشروعیت اجتهاد بود. در مقدمه چهارم راجع به اقسام اجتهاد بحث کردیم، تقسیماتی که برای اجتهاد شده، مخصوصا تقسیم اجتهاد به اطلاق و تجزی، و در اون به اصطلاح مقام بحث داشتیم که آیا امکان اجتهاد مطلق هست یا نیست. امکان تجزی در اجتهاد رو مورد بررسی قرار دادیم و اون چه که حالا لازم بود از اقوال و انظار و نقد و مناقشه در آراء و انظار مطرح شد. و بحث پنجمی که در مقدم بحثی که در مقدمه پنجم اشاره کردیم، بحث مبادی اجتهاد بود. خب ما این پنج بحث رو به عنوان مقدمه ذکر کردیم. یک بحث دیگری در باب اجتهاد لازم هست اشاره بشه و اون احکام اجتهاده. حالا چرا خصوص احکام اجتهاد رو ما داریم اینجا ذکر میکنیم؟ برای اینکه راجع به احتیاط و تقلید و احکام اینها تفصیلا در مسائل بعدی بحث میشه. اما در این کتاب راجع به احکام اجتهاد بحث چندانی صورت نمیگیره. امر ما دائر بود این بحث از احکام اجتهاد رو در همون مقدمات بگیم یا الان اینجا ذکر کنیم. ما تعمدن بحث از احکام اجتهاد رو تأخیر انداختیم، یعنی نیمدیم احکام اجتهاد رو هم به عنوان مقدمه ششم قبل از مسئله اولا بحث بکنیم، بردیم اینجا به عنوان تضییل و در ذیل مسئله اولا بحث کردیم، برای اینکه این منطقا متأخر از بحث وجوب عقلی و لزوم عقلی اجتهاد و تقلید و احتیاط بود. یعنی ما در مسئله اول تارتا بحث از اجتهاد داشتیم به عنوان عدل احتیاط و تقلید، ما اینجا این بحث رو داشتیم که اجتهاد به عنوان یک بدل در کنار احتیاط و تقلید چه حکمی داره؟ سراح هست که با این سراح انسان تحصیل مؤمنه از عقاب میکنه، یعنی اگر از راه اجتهاد بره یا تقلید بکنه یا احتیاط بکنه با توضیحاتی که تفصیلاً بیان کردیم برای انسان یک علمی و اطمینانی نسبت به ایمن شدن از عقاب ایجاد میشه و عقل اینو میگه باید حتما این کارو بکنیم با توجه به اون علم اجمالی که به تکالیف از ابتدا داشت. و چون راه های حصول مؤمن از عقاب اجتهاد یا تقلید یا احتیاطه، لذا ما عرض کردیم از دید عقل احتیاط و اجتهاد و تقلید واجب. یه وجوب عقلی برای اجتهاد ثابت شد، منتها اجتهاد به عنوان عدل احتیاط و تقلید. اما حالا اجتهاد خودش یه احکامی داره. ما در این تعدیل راجع به احکام اجتهاد و مجتهد میخوایم بحث کنیم و جاش هم همینجا، چون دیگه در آینده در ضمن مسائل موجود در تحریر این بحث مطرح نخواهد شد. پس دو جهت ما عرض کردیم، اولا اینکه چرا باید به احکام مجتهد و احکام مربوط به اجتهاد برسیم و این رو بحث کنیم، برای اینکه تو تحریر، تو مسائل آینده تحریر اشاره‌ای بهش نشد، و دوم چرا اینجا باید بحث از اجتهاد بکنیم، بحث از احکام اجتهاد میکنیم، چرا قبلا این کار رو نکردیم؟ عرض کردیم به خاطر اینکه این به یه معنا باید منطقا بعد از بحث از وجوب عقلی اجتهاد مورد رسیدگی قرار میگیره. با این توضیحی که من عرض کردم، حالا میگوییم که در مورد احکام مربوط به اجتهاد در چند مقام بحث داریم. مقام اول درباره حکم اجتهاد فی نفسه. در این بحث هم ما از دو جهت بحث میکنیم، یکی این که آیا اجتهاد به نسبت به عمل خود مجتهد چه حکمی دارد، و جهت دوم این که اجتهاد از حیث رجوع دیگران به او چه حکمی دارد. این مقام اول. مقام دوم بحث حکم تقلید مجتهد از مجتهد دیگر، که در این مسئله هم ما طبق مبنای مشهور و هم طبق مبنای مختار خودمون بحث میکنیم، هم نسبت به مسائلی که مجتهد اون رو استنباط کرده و هم نسبت به مسائلی که مجتهد اون رو استنباط نکرده. مقام سوم حکم رجوع به مجتهد است، و مقام چهارم حکم قضا و تصرفات مجتهد، که البته در این مقام ما خیلی بحث خاصی رو نخواهیم داشت، چون این بحث مربوط به کتاب القضاء عمدتاً، و اون بحث هایی که در اثبات ولایت برای مجتهد و محدوده تصرفات مجتهد مربوط میشه. لذا بحث ما در مقام چهارم در حد اشاره است. علی‌ای حال این چهار مقامی است که ما در مورد اجتهاد بحث داریم. اما مقام اول حکم اجتهاد فی نفسه، همونطوری که عرض کردم اصلا این اجتهادی که اینجا ما داریم در بارش بحث میکنیم اجتهاد با قطع نظر از این که عدل احتیاط و تقلیده، اصلا کاری به اون جهت نداریم. اجتهاد فی نفسه چه حکمی دارد؟ معنای این به اصطلاح مطلب چیه؟ حالا اینو توضیح میدیم، ولی باز عرض میکنم اجتهادی که عدیل احتیاط و تقلیده از محل بحث ما خارجه، چون احتیاطی که عدیله، ببخشید اجتهادی که عدیل احتیاط و تقلیده اون تکلیفش معلومه، واجب عقلیه، اون دیگه امکان وجوب شرعی در موردش نیست، نه وجوب نفسی، نه غیری و نه طریقی الا در یک صورت. اینا رو تفصیلا بحثش کردیم. در موارد وجود علم اجمالی به یک نه، در غیر موارد علم اجمالی هم به یک نه، این بحث تفصیلا گذشت. لذا باز تأکید میکنم این بحث ما اصلا در اینجا در اجتهادی است که عدیل احتیاط و تقلید نیست، چون اونجا دیگه اصلا اگه اجتهاد بدل باشه برای اون دو تا به عنوان یکی از ابدال ثلاثه بهش نگاه بشه، این اجتهاد وجوب عقلی داره، تکلیف هم معلومه دیگه، بحث نداره که ما بیایم آیا این حکمش چیه. دقت فرمودید؟ این برای اینکه بحث ها با هم مخلوط نشه من روی این تأکید کردم. اما به هر حال منظور از این که اجتهاد فی نفسه چه حکمی داره یعنی این که آیا لازم است کسی به دنبال این باشد که تا مجتهد بشه، یعنی آیا لازم است کسی وظیفش کسب آمادگی برای استنباط احکام شرعی هست یا نه چنین چیزی لازم نیست. عرض کردیم در این فرض ما در دو جهت بحث میکنیم، در همین مقام اول در دو جهت بحث میکنیم، یه وقت نسبت به عمل خود مجتهد بحث میشه. یعنی چی؟ یعنی میخوام ببینیم آیا برای انسان واجب است تحصیل اجتهاد بکند تا اعمال او بر اساس مستندات و ادله و استنباط خود اون شخص باشه. یعنی بگیم آقا همه مردم برشون لازمه، همه مردم برشون واجبه برن خودشون احکامشون را از روی ادله استنباط کنن، برای عمل خودشون ها، کاری به دیگران نداریم. اصلا هر کسی که میخواد مثلا ببینه نماز جمعه واجبه یا نه، میخواد ظهر جمعه تکلیفشو معلوم کنه، برش واجب خودش بره از روی ادله استنباط بکنه. پس به نسبه الى عمل نفسهی ما اجتهاد رو بررسی میکنیم. فرض دیگر و جهت دیگر این است که نسبت به رجوع دیگران به این شخص، این مسئله بحث میشه. یعنی بگیم بر انسان لازم است تحصیل اجتهاد بکند تا دیگران به او رجوع بکنند و احکام شرعی خیش را از او اخذ بکنند. اینجا به عنوان یک محل مراجعه دیگران ما اجتهاد رو بررسی میکنیم. پس دو جهت بحث اینه، یکی این که آیا اجتهاد برای شخصی به اعتبار عمل خودش، اصلا ما کار نداریم تو این دنیا کسی هست یا نیست، خودش که باید بالاخره عمل بکنه، خودش که باید تکالیفش رو بشناسه. میخوام ببینیم آیا لازمه واجب انسان برای کسب آشنایی با تکالیفش خودش برش لازم باشه بره احکامش رو از روی اجتهاد و استنباط تحصیل کنه. یه وقت نه، با این که با این نگاه که دیگران بهش مراجعه کنن و احکام رو ازش بپرسن، یعنی ما باید مجتهد بشیم تا پاسخگوی احکام به دیگران بشیم. اما در جهت اولا، یعنی به نسبت الا عمل المجتهد نفسهی، یعنی عمل خودش به نسبت عمل خودش، خب اینجا بد نیست که هم به مقتضای حکم عقل و هم به مقتضای حکم شرع رسیدگی بکنیم. ببینیم از نظر عقل اولا آیا لازم انسان برای عمل خودش بره اجتهاد بکنه؟ بعد ببینیم نظر شرع چیه. شما دیگه باید الان این مدت بعضی از ملاک‌ها دستتون اومده باشه. از نظر عقل تحصیل اجتهاد به نسبه الى عمل نفسهی لازمه یا نه؟ من شما دارم سوال میکنم، لازم نیست. چرا؟ چرا لازم نیست؟ بلکه خود این سوال رو اینا کاری؟ احسن، بله دیگه فرق نمی کنه. نه ابل اونو نمی خواهن، اصلا میگیم اجتهاد فی نفسه از نظر عقل لازمه. نه باشه، میگه عقل اصلا به میگه نه بر تو لازم نیست، اونی که تو لازم داری مؤمن از عقاب از هر راهی میخواد پیدا کن. منتها اگر شما رو من توضیح میدم، اگر اومدید گفتید که راهی غیر از این نیست و عقلا تعین پیدا کن، درست همید؟ شما همینو میخواستید بگید. ببینید ما قبلا، حالا توضیح بدم مسئله رو، مقتضای عقل در اینجا اینه. ما قبلا اشاره کردیم که با توجه به علم اجمالی به ثبوت احکام برای مکلفین، این تکالیف در حق ما منجز میشه. با اون مقدماتی که گفته شد، بالاخره ما علم اجمالی داریم، یه تکالیفی داریم که بعد از ارسال رسول و انزال کتب و تشریع شریعت، این تکالیف به عهده ما اومده و با وجود این علم اجمالی، این تکالیف در حق ما منجز میشه. وقتی احکام منجز شد، مخالفت با این احکام و تکالیف به هیچ وجه جایز نیست. عقل ما را ملزم می کند به این که به نوعی باید عهده خودت را از این تکالیف و ذمه خودت را از این تکالیف مبرا کنی، باید کاری کنی که اطمینان به دفع عقاب از خودت پیدا کنی، باید تحصیل مؤمن از عقاب بکنی. عقل اونی که میگه فقط اینه، میگه ببین من کاری ندارم، من میگم تو در معرض چوب و کتکی، اگر تکالیفتو درست عمل نکنی احتمال عقاب در مورد تو هست، پس باید تکالیفتو کشف کنی تا بتونی امتثال کنی. عقل فقط همین رو میخواد، لزوم تحصیل مؤمن از عقاب، حالا از هر راهی که پیدا بشه. این راه میخواد اجتهاد باشه یا غیر اجتهاد. خب اگر طرق تحصیل مؤمن از عقاب متعدد بود، حالا ما کار نداریم، هر چی بود، اینجا اجتهاد دیگه، نه اجتهاد، هیچ کدام از این طرق تعین پیدا نمی کنه. پس اگر اجتهاد به عنوان یک راه از راه‌های وصول اطمینان به عدم عقاب در نظر گرفته بشه، از دید عقل این اجتهاد لازم نیست. هر میگه خب حالا این راه نشد، برو از یه راه دیگه، مهم اینه که خیالت راحت بشه. بله اگر همه طرق منصد باشه، همه راه ها بسته باشه، فقط یه راه باز باشه، طبیعتا اون راه مفتوح تعین پیدا میکنه. حالا ما نگاه میکنیم، اگر از عقل بپرسیم آقا اجتهاد برای عمل خود انسان لازمه، عقل میگه این اجتهاد برای خودت و به نسبه الی عمل خودت، اگر در کنارش راه‌های دیگری باشد، حالا هر چی دیگه، اینجا ما کار نداریم اجتهاد یا تقلید، میگیم هر راه، اگر راه‌های دیگری کنار این مفتوح باشه، این اجتهاد برای شما لازم. اما اگر راه دیگری غیر از این راه، غیر از اجتهاد برای حصول مؤمن از عقاب در اختیار تو نیست، اینجا اجتهاد تعین پیدا میکنه، چون فقط به این طریق است که مؤمن از عقاب پیدا میکنی. اینجا اجتهاد تحصیلش لازم، تو وقت عقل میگه در این فرض لزوم داره. نه اصلا ببینید، ما کاری نداریم که به عنوان عدل اونها، ما از عقل سوال میکنیم. اصلا ما از اول عرض کردیم، ما اجتهادی که محل بحث ما به عنوان عدل اون دو نیست، اجتهاد نه، اجتهاد را با قطع نظر از اونها و فی نفسه میخوایم نگاه کنیم. درست چرا؟ نه، ما میگیم فی نفسه نگاه میکنیم، یعنی اجتهاد بما انه اجتهادون از دید عقل لزوم تحصیل داره. ما وقتی میگیم فی نفسه معناش این نیست که فقط این یه راهه، گفتم فی نفسه یعنی ما اجتهاد، اصلا اسم اون دوتا رو هم نمیبریم، میگیم آقای عقل خب اجتهاد، الان من خودم میخوام بیام بگم خیلی خوب،
من میخوام به این تکالیف عمل کنم، باید برم درس بخونم، مجتهد بشم، تکالیفمو یاد بگیرم، عمل کنم. بریم سراغ عقل. عقل میگه که من کاری ندارم، اجتهاد یا هر چیز دیگه، تو باید از یه راهی بری اطمینان به عدم عقاب پیدا کنی، احتمال عقاب رو از خودت دفع کنی. عقل اینو میگه. خب این اجتهاد اگر تنها راه رسوندن باشه میگه لازم، تعیناً لازم، تعیناً لازم، حالا تعیین به این من. اگر نه اجتهاد هست، راه های دیگری هم هست. عقل میگه نه، شما لازم نیست از این راه فقط برید، اگر راه های دیگه هر چی هست اصلا که هر راه دیگری که شما رو به این اطمینان برساند در شما به اصطلاح مجاز خواهد بود از اون راه پی طریق کنید. نه 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 فی نفسه یعنی اجتهاد با قطع نظر از عدل اون دو، با قطع نظر از بدیل اون دو قرار گرفتن. میخوام ببینیم حکمش بله؟ یعنی مثلا به یه معنی میتونی بگی تعیینن یا تخییرن. بله. نه ببینید آخو ما، من توجه دارم که شما نظرتون به چیه، که شاید نظرتون اینه که وقتی ما میخوایم حکم اجتهاد رو فی نفسه ببینیم دیگه اصلا نباید از مقتضای حکم عقل بحث کنیم. نظرتون اینه؟ بالاخره ما مقتضای حکم عقل رو در این فرزند که بحث میکنیم سر از یک نحو لزوم عقلی میاره، حالا یا تعیینن یا تخییرن. میخواید بگید بالاخره ناچار، ولو ما گفتیم که اجتهادی که اینجا محل بحث ماست عدیل احتیاط و تقلید نیست، ولی عملا این رو ما عدیل احتیاط و تقلید قرار دادیم. شما حق دارید که بالاخره ما در مقام بررسی حکم عقلی بالاخره به این مطلب تن دادیم معالا که اجتهاد رو در کنار احتیاط و تقلید قرار بدیم. چون میگیم یا اونا هستن یا نیستن، اگر نیستن یتعین علیه الاجتهاد، اگر هستن یجب علیه عقلا بالوجوب تخییری. شما اینو میخواید بگید درسته؟ بهتر از خودتونم بیان کردم حرفتون رو. و این به هر حال معناش اینه که پس اجتهاد را در کنار احتیاط و تقلید قرار دادید و بعد بخواید نتیجه بگیرید که خیلی خوب اصلا ما وقتی میخواییم حکم اجتهاد فی نفسه را به نسبت به عمل خودش بررسی کنیم، بیاییم بگیم آقا اصلا اینجا ما مقتضای عقل و مقتضای حکم عقل و دیگه کار نداشته باشیم، یه راست بریم سراغ حکم شرع. ولی من میخوام عرض کنم ببینید اجتهاد ما تأکید میکنیم اینجا فی نفسه محل بحثه، به عنوان یک بدل و عدل اون دو نیست. میخوام ببینیم خود اجتهاد به تنهایی از دید عقل آیا لازمه برای عمل خودم، برای عمل خودمون لازمه یا نه. خب وقتی میخوام این رو بحث کنیم ناچاریم بگیم آقا این طریق منحصر هست یا نیست، اصلا اسم اون دوتا رو هم نمیبریم، بگیم اجتهاد طریق منحصر حصول مؤمن عقاب هست یا نیست. لذا میشود از این حیث ازش بحث کرد که به عنوان عدل اون دو نگاه نشه. بالاخره خود این اجتهادی میخوایم بحث بکنیم در مقتضای حکم شرع هم همین خواهند بود، ما ناچاریم اونها رو هم نگاه بکنیم، یعنی اون نه هر طریقی. دقیق فرمودید؟ لذا به نظر میرسه که در این حدش اینجور نیست که ما را از فرض بیرون ببره و این به عنوان باز عدل اجتهاد و تقلید عدل احتیاط و تقلید مورد رسیدگی قرار بگیره. بگم بله نه حکم شرعی ما رو بعدا میرسیم. اگر در حکم شرعی هم باید دید ملاکش چیه و نوع به اصطلاح اون دلیلی که متکفل بیانه چیه، اون از دلیل اصطلاح. اما بله عقل اینجا نگاه میکنه که اجتهاد تنها طریق برای رسیدن به اون اطمینان از عقاب و دفع عقاب نیست، یه عقلا به شما لازم نیست. پس این حکم اجتهاد فی نفسه به نسبه الى عمل نفسه از دید عقل معلوم شد. خب همینجا مثلا فرض کنید که اگر به عقل بگی آقا من هیچ راهی غیر از این ندارم، احتیاط مثلا یه جایی هست که احتیاط ممکن نیست، کسی هم نیست من ازش تقلید بکنم، راه فقط همینه، میگه یه جبا علیک به این که از این راه برده، این که روشن. این لزوم عقلی با این بیانی که ما عرض کردیم یه لزوم نفسی نیست، بلکه لزوم طریقیه. یعنی اگر اجتهاد از دید عقل لازم است به خاطر حصول مؤمن از عقاب به واسطه مخالفت با تکالیف معلوم بالاجماله، یعنی عقل میگه بر تو لازمه. چرا؟ برای اینکه به یک هدف دیگری برسی. لذا میگیم این لزوم عقلی لزوم عقلی طریقیه، لزوم عقلی نفسی نیست. این راجع به مقتضای حکم عقل. اما از نظر شرع اینکه خب شرع چی میگه اینجا؟ مقتضای حکم شرع چیه؟ آیا شرعاً اجتهاد بر ما واجبه؟ یعنی بریم ادله شرعیه رو بررسی کنیم، آیا دلیلی داریم که بر ما اجتهاد را واجب کند به عنوان اینکه عمل ما مستند به استنباطات خودمون باشه؟ اگه اینو بگیم که عالم و آدم براشون واجب همه برن استنباط کنن، برن اجتهاد کنن برای اعمال خودشون، نه اینکه برن مجتهدی بشن که محل رجوع دیگران بشن یا مرجع تقلید بشن، اصلا خودشون براشون واجب اجتهاد کنن تا اعمال خودشون رو درست انجام بدن. حالا در شرع دلیلی داریم؟ حالا این دلیلی که در شهر داریم اصلا به همین عنوان به خود همین عنوان مطرح شده باشه، مثلا روایتی بیاد بگه یجب علیکم الاجتهاد، یا نه امکان داره حتی این اجتهاد مثل داغ یک عنوان دیگری باشد که اون رو دلیل بیان کرده. هر دوش محتمله. ما وقتی دنبالش دلیل شرعی میگردیم برای اجتهاد، لازم نیست دلیل شرعی متکفل بیان
وجوب اجتهاد فقط عنوان اجتهاد را صراحتاً بیان کرده باشه. نه، می تواند این دلیل یه عنوان دیگری را مثل وجوب تعلم مثلا بگید، مثل تعلم تفقه واجب کرده باشه، وقت اجتهاد مصداقی از اون قرار بگیره. اینش فرق نمی کنه، مهم پیدا کردن یه دلیله. حالا باید ببینیم آیا چنین دلیلی برای اجتهاد هست یا نه. اگر چنین چیزی بگیم کار همه سخت میشه. اگر بگیم اجتهاد واجبه پدر همه در همه پونه. نه، حالا باید ادله رو بررسی کنیم. میگه ما نمیتونیم برای راحتی خودمون بگیم اینجور هست نیست، باید ادله رو بررسی کنیم. تا حالا فردا انشالله بررسی کنیم. الحمدلله.